على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج طيب الله. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوا. صبح بخیر عرض میکنم و از خداوند میخواهم که این گرد همایی رو همراه با خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرماید. تقاضا میکنم به روان پاک شهیدان صلواتی تقدیم بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما در جلسه اول عرض کردیم که قرآن کتاب زندگی ما، شفا بخش دردهای ما، نجات بخش مشکلات ما و مطالبگر ما در دنیای برزخ و آخرت است. ده انتظار از قرآن نسبت به ما نقل کردیم: قرائت بخوانیم، تلاوت به ترتیب بخوانیم، ترتیل با دقت بخوانیم، تدبر بیندیشیم، استماع خوب توجه کنیم، تعلیم به دیگران بیاموزیم، تأثیر بپذیریم، عمل کنیم، تبلیغ کنیم، و در صدد تقویت ایمان هامون نسبت به این کتاب باشه. پیامبر عزیز ما این کتاب رو طی 23 سال از آسمان دریافت کرده و به مردم ابلاغ کرده. یه استاد دانشگاه و حوزه است در مشهد به نام آقای دکتر محمود روحانی. دکتر محمود روحانی یک کتاب 4000 صفحه‌ای نوشته به نام معجم آماری قرآن کریم. معجم آماری قرآن کریم. من خیلی به این کتاب دلبسته هستم. تو این کتاب آمده که بعضی از موضوعات در این کتاب فقط یه بار اومده، بعضی از موضوعات 10 بار، بعضی 100 بار، بعضی 1000 بار. این عددها معنا داره. موضوعاتی هست در مکه آمده، در مدینه هیچ بار، و برعکس موضوعاتی در مدینه آمده، در مکه هیچ بار. ادعای این محقق این هست که آیات مکی غالبا جنسش فردسازی است و آیات مدنی غالبا جنسش جامعه سازی است. پس اگر یه موضوعی دیدیم فقط در مکه آمده، میفهمیم جنسش در رابطه با فرده. اگر دیدیم یه موضوعی فقط در مدینه آمده، میفهمیم مربوط به اجتماع. اگر دیدیم یه موضوع در هر دو جا آمده، میفهمیم هم یه بُعد فردی داره هم یه بُعد اجتماعی. پس فراوانی آیات 1، مکی و مدنی آیات برای معلم، اینا معنا داره. آیاتی هست در سالهای اول آمده، آیاتی در سالهای میانی، آیاتی در سالهای پایانی، اینم معنا داره. یعنی یه مدل 23 ساله را خداوند پیاده کرده. ما الان از اون مدل میخوام استفاده کنیم. اصلا میخوام یه کاری رو توی مجتمعی انجام بدیم، یا اصلا رفتیم توی سرزمین آمریکا، مسلمانانی تازه هستن، اسلام هم پر عنوانه، از چه عنوانی شروع کنیم؟ این مدل به ما میگه موضوعاتی که در سالهای اول آمده، این برای آغاز کاره. موضوعاتی که در سالهای میانی آمده، برای میانه راهه. موضوعاتی مثلا سوره مائده، خیلی ها گفتن آخرین سوره است که نازل شده. هر کی میخواد موضوعات پایانی رو، یعنی دیگه اسلام شکل گرفته، دنیا پذیرفته، موضوعات سوره مائده خیلی معنا داره. پس 3 تا حرف زدیم اینجا: موضوعاتی که تکرارش زیاده، موضوعات مکی و مدنی، و موضوعات سالهای آغاز، سالهای میانه و سالهای پایان. من با بررسی هایی که کردم، یکی از موضوعاتی که در قرآن شاید 1000 بار مطرح شده موضوع نمازه. خود همین عدد با ما حرف میزنه. نماز 90 و چند بار کلمه نماز، یعنی صلات، مصلی، یصلون، 900 و چند بار هم واژه های مرتبط مثل رکوع، سجده، عبادت، مسجد، قبله، وضو، غسل، تیمم، تسبیح، تحمید، تحلیل، 17 کلمه هستن، مجموعاً بیش از 900 بار در قرآن یا اجزای نمازن یا مقدمات نمازن یا فلسفه نمازن، مثل ذکر. پس ما که توی مدرسه دینی کار میکنیم، اگه میخوام یه موضوعی رو در اولویت قرار بدیم، حتماً یکی از اون چند موضوع نمازه. برای این موضوع باید بنشینیم ببینیم چه کارهایی باید انجام بدیم که این بچه وقتی مدرسه رو ترک میکنه، وارد دانشگاه میشه، خودشو نبازه، همچنان این مناسک رو ادامه بده، عمق پیدا کرده باشه در وجود او. من نمیدونم، شاید تصمیم بگیرم یک جلسه دیگه آیات نماز رو بگم، ولی فعلا تو این جلسه فرض رو بر این میگذاریم که این جمعی که اینجا هستن راجب اهمیت نماز، راجب فلسفه نماز، راجب آثار نماز، اون چیزایی که باید بلد باشن بلدن. فعلا بنا رو بر این میگذاریم که این جمعی که از اساتید دبیرستان پیام قدیم نشستن، این چیزا رو مفروض میگیریم که بلدن. آیات نماز رو بلدن، احکام نماز رو بلدن، اسرار نماز رو بلدن، احادیث نماز رو بلدن. فرض رو بر این میگذاریم که میدونن اهمیت این موضوع. خب با این فرض میخوام ببینیم این موضوع رو چگونه با بچه ها در میان بگذاریم. منظورمونم معلم دینی و معاون مدرسه و امام جماعت نیست، منظورمون فرد فرد ما، هر کسی هر درسی که میده ولی تو مدرسه نقشی داره، دبیر فیزیک، دبیر ریاضی، معلم ورزش، هر نقشی که داره برای این موضوع باید یه سهمی برای خودش. من به عنوان دبیر ریاضی برای موضوع نماز چگونه، کجاها، چه جور کارهایی رو وظیفه دارم انجام بدم. این بحث امروز اینه، شیوه های دعوت بچه ها به نماز. با صلوات شما میخوام این بحث رو آغاز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب شیوه ها مختلفه، تا 40 شیوه گفتن. ما هم که زمان زیادی نداریم، به ساعت من تقریبا 1 ربع از زمان گذشته، 3 ربع تقریبا وقت داریم. تو این 3 ربع به 3 شیوه میخوام اشاره کنیم، هر شیوه رو 1 ربع میخوام بیان بکنیم. و یعنی تو این زمینه کتاب نوشته شده، 3-4-5 نفر کتاب نوشتن، من به 3 مورد میخوام اشاره بکنم. این موارد رو حالا ادعا میخوام بکنم که اول کسی که به این موارد رسیده خود من هستم، ندیدم قبل از من کسی این مسیر رو رفته باشه. من یه روزگاری شاید 20 سال قبل تصمیم گرفتم راجع به شیوه های دعوت به نماز کار کنم. شروع کردم به خوندن کتاب ها. رسیدم به یکی از کتاب های حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. ایشون 5 کتاب برای نماز داره. کتاباش هم خیلی سخته، خیلی سخت. آسان ترین کتابش اسمشه پرواز در ملکوت. پرواز در ملکوت، یک جمله تو این کتاب جرقه شد برای تحقیق من. گاهی وقتا ادعا میکنم 500 ساعت برای این جمله من کار کردم. 500 ساعت. اون جمله اینه: مؤثرترین روش در دعوت به نماز پرورش ریشه های فطری نماز است. اینو امام خمینی گفته. مؤثرترین روش در دعوت به نماز پرورش ریشه های فطری نماز است. ولی بیش از این تو اون کتاب توضیح نیست. بقیه راه رو من خودم رفتم. ریشه های فطری نماز چی هست؟ پرورشش چجور هست؟ یه بسته ای رو تهیه کردم، تو مدارس متعدد پیاده کردم، واکنش بچه ها رو ارزیابی کردم، با دوستان کمک کردیم، نقاط ضعفش رو گرفتم. اینه این قصه. از اینها میگذاریم. پرورش ریشه های فطری نماز، این یه جمله است که از حضرت امام به ما رسیده. خب ریشه های فطری نماز تا اونجا که من بررسی کردم 10 تا هست. 3 تا از اون 10 تا رو من بیشتر روش کار کردم که امروز میخوام هر کدومی در حد 10 دقیقه یه رو بیان بکنم. اولین ریشه احساس سپاسگزاری. احساس سپاسگزاری. خیلی ما دیدیم به دیوارها این شعار رو: نماز تشکر از خداست. این ریشه قرآنی داره. در چند جای قرآن می‌فرماید عبادت، نماز برای قدردانی از نعمت‌های خداست. مثلا در سوره بقره می‌فرماید، آیه چنده؟ آیه 21 یا ایها الناس، ای اهالی دنیا، اعبدوا ربکم، پروردگارتون رو، مخاطبش هم مؤمنین نیستن، انسان، این همه 7-8 میلیارد جمعیتی که رو کره زمین هستن مخاطب این آیه است. آهای مردم، عبادت کنید پروردگارتون رو. بلافاصله سوال پیش میاد، چرا؟ میگه برای شکر. الذی خلقکم، خدایی که تو را آفریده، والذین من قبلکم، بابات رو آفریده، مادرت رو آفریده. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما بستری هموار قرار داده، و السماء بناء، یه چنین سقف زیبایی را بالای سر شما برافراشته، و انزل من السماء ماء، از آسمان باران میباراند، و اخرج به من الثمرات رزقا لکم، بعد از بارش باران گیاهان میروید، میوه ها، غلات. چرا عبادت؟ برای تشکر. یکی از ریشه های عبادت و نماز یا این سوره، خداوند یک جواهری، یک گوهری به پیغمبر داد به نام فاطمه، بعد آیه نازل کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ای پیامبر ما به تو خیر کثیر دادیم. بعضی گفتن یعنی قرآن، بعضی گفتن یعنی فاطمه زهرا، بعضی گفتن یعنی چنین امتی بزرگ، حالا به هر معنایی باشه، ما به تو هدیه بزرگی دادیم، تو چی کار کن؟ فصله، نماز برای تشکر از خداست. حالا بنده حقیر کوچکتر از همه شما، این احساس رو بردم آزمایشگاه، مثل اینکه گاهی پوست ما یه ایراد پیدا میکنه، یا کبد ما یا گوارش ما، میبریم آزمایشگاه، یه لایه ای رو ازش میگیرن، میبرن آنالیز میکنن چه اجزایی توش هست. ما این احساس رو بردیم آزمایشگاه، زیر میکروسکوپ گذاشتیم ببینیم خود این احساس چه اجزایی داره. اینا توضیحات منه، به نظرم این چیزا رسیده، شاید هم شما بپسندید. الان تو آزمایشگاه هستیم، داریم نگاه میکنیم به این احساس. وقتی کسی به ما هدیه ای میدهد، این پیام ها را دریافت میکنیم. مثلا یه شیشه عطر، یه کتاب، یه سکه طلا، چه میدانم، یه کت شلوار. کسی که به ما هدیه میده، ما در درونمون یه احساسی داریم. اولش اینه، هدیه دهنده مرا دوست دارد. اینو دریافت میکنیم. مسیحی، یهودی، بودایی، برهمن، آمریکایی، روسی، شیعه، سنی، انسان هر کجا باشه این احساساتو داره. دو، احساس میکنم هدیه دهنده دوست دارد که از هدیه او خوب استفاده کنم. مثلا یه خودنویسی به من هدیه داده، دوست نداره این خودنویس کنار بمونه، جوهرش خوش بشه، دوست نداره من این خودنویس رو صفر باش بنویسم که اون سرش خراب بشه. مثلا صاحب خودنویس آقای عالی‌شاه این خودنویس رو داده به من، هم تو زیر چشمی نگاه میکنه که آیا من باش چیزی مینویسم، با خط خوش مینویسم، حرف خوبی مینویسم، و کیف میکنه، میگه عجب جای خوبی رفت خود نویسه. به یه پسر بچه یه دوچرخه هدیه داده میشه، هدیه دهنده دوست داره که این بچه را با این دوچرخه در حال ورزش ببینه، اگه بره بالای بلندی این دوچرخه رو پرت کنه و بشکنه، صاحب هدیه دل شکسته میشه. این احساسی که تو همه وجود داره، هدیه دهنده دوست داره از هدیه او خوب استفاده بشه، اینو میفهمیم ما. سه، خود را موظف میدانم در برابر لطف او عکس العملی نشان بدم. اینم تو ذات ما هست، وقتی کسی به ما هدیه میده، بلا فاصله به صورت خودجوش به این فکر میافتیم که واکنشی نشان بدیم، یا با کلمات یا با حرکات. مثلا با کلمات میگیم خیلی ممنون، متشکرم. حال تهرونی‌ها دیگه مرسی هم میگن. مرسی دست شما درد نکنه، خدا اموات شما رو رحمت کنه. یه کلمه یه واژه‌ای، حالا هر کی با فرهنگ خودش، یا با کلمات یا با حرکات، مثلا از این حرکت استفاده میکنیم برای تشکر، یا با این حرکت، یا نظامی ها این حرکت رو به کار میبرن، راننده ها بوق میزنن، شب باشه چراغ روشن میکنن، سیگاری ها، سیگاری فکر نمیکنیم تو جمع ما باشه، دست میزنن رو دست نفر مقابل، یعنی تو شغل‌های مختلف، صنف‌های مختلف، یه رمزی بدون کلام. این مال همون فطرت انسانه. فطرت یعنی یه زبان بین المللی. ما با این زبان می‌خوایم نماز را، که چون من این بحث رو برای مسیحیان گفتم، برای یهودی‌ها گفتم، برای هندی‌ها گفتم، تو اروپا گفتم، تو هند گفتم، چهره ها رو وقتی نگاه میکنی یه جوری نیستش که بگی نه من نمیفهمم شما چی میگی. چهره شکفته میشه، میگه ها همینه همینه چیزی شما میگی منم درک میکنم. این مفاهیم فرادینی است، یعنی مربوط به شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی نیست. هر انسانی در هر کجای عالم این مفاهیم رو درک میکنه. چهارم، احساس میکنم عکس العمل خوب من زمین ساز هدایای دیگر است. اینو بارها تجربه کردم، وقتی کسی به من لطفی میکنه منم خوب واکنش نشون میدم، او به شوق میاد که یه چیز دیگه باز به من. برای نمونه این قصه رو تعریف میکنم، خداوند انشاءالله با ریشه کن کردن این بیماری و ریشه کن کردن وهابیت، زیارت خانه خودش و مدینه منوره رو قسمت این جمع بفرماید. امام باقر علیه السلام در سرزمین منا مناسک حج رو انجام داده، خیلی هم اونجا گرمه، اون وقت هم که امکانات نبوده، خسته عرق ریزان آمد زیر خیمه این نشست. دوستان یه سبد انگوری گذاشتن که حضرت میوه میل کنه. تا رفت امام باقر علیه السلام میوه میل کنه، یه فقیری از راه رسید. امام یه دومشتی انگور به او داد. این فقیرم از اون فقیرهای بد اخلاق، بد اونق، و انگور چی آقا؟ تراورا رو در بیار حاج آقا. امام باقرم آزرده خاطر شدن، چیزی به اون ندادن، فرمود خدا خیر بده. این فقیر دست خالی برگشت. رفت امام انگور بخوره، یه فقیر دومی وارد شد. ای پسر رسول خدا، امروز عیده. حضرت یه دو مشتی نه، چند دانه انگور به این فقیر دومی داد. اونم با علاقه استقبال کرد و گرفت انگورها را. این رو گفت: الحمدلله رب العالمین. امام تمام سبد انگور را به او داد، او هم گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. امام رفت لباسای نو خودش را آورد به او داد، او هم گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. امام رفت پول آورد، همون چیزی که فقیر اولی ارزش نرسیده بود بگیره. این آیه را از اون آیاتی است که فکر میکنم بیشتر ایرانی ها حفظ هستن: شکر نعمت، نعمتت افزون کند. این همین پیامه. لئن شکرتم، این فقط درباره خدا نیست. ما آدم ها وقتی مورد لطف قرار میگیریم، اگر خوب واکنش نشون بدیم، طرف مقابل یعنی منعم، اون کریم، انگیزه پیدا میکنه که باز هم هدایایی به ما بده. این لایه چهارم. لایه پنجم، احساس می کنم بین ارزش هدیه و نوع تشکر رابطه است. حالا من مثال می زنم، خواهش می کنم جدی نگیرید. فرض کنید امروز بنده به همه شما یک هدیه بدهم، خب شما چه عکس العمل نشون میدید؟ حاجی آقا چی هست اون هدیه؟ یه آیتمش اینه، عکس العمل ما به ارزش هدیه برمیگرده. اصلا ممکنه اون هدیه یه خودکار بیک باشه، نه اصلا هیچ عکس العمل نشون نمیده، اما یه خودنویس پارکر باشه، چرا چهرش چه گفته میشه؟ حاجی آقا در این روزگار کرونایی خودنویس از کجا آورید دست شما در نکنه؟ ممکنه یه سکه طلا باشه. این دفعه با دفتراشون برادرم حاجی آقا این موبایلتونو میشه ما میخواستیم مزاحمتون بشیم؟ ممکن یه لپتاپ باشه یا سویج یه ماشین باشه، کلید یه آپارتمان باشه، سند یه کارخانه باشه. هرچه قیمت هدیه بالاتر، نوع تشکر ما بیشتر، جدیتر، عمیقتر. مجبورم اینجا چند تا مثال بزنم. با من با نوام رفتم، حالا که استخر بسته است، مثلا استخر، منم متاسفانه شنا بلد نیستم، میرم راه میرم، سرگرم گفتگو بودم با یک کسی، این نوه کوچولوی ما افتاد تو اون قسمت عمیق. وقتی که همم استخر ترک کردن، یکی دو نفرم بیشتر نیست، یک کسی پرید و این نوه من رو از غرق شدن نجات داد. به نظر شما چند بار تشکر کنم خوبه؟ این دیگه احساس میکنم با یه بار متشکرم و دست شما، نه اینا ناکافیه. شاید ده ها بار وقتی او رو میبینم، خدا به شما عزت بده، خدا به شما صحت بده، من هیچ وقت شما رو فراموش نمیکنم. ببینید فرق میکنه نوعه. یه دکتر جراحی چشم پسر من رو که در حادثه تصادفی همه دکترها من رو مایوس کردن، اون 8 ساعت وایساد و بیناییش رو برگردوند. این چجور تشکر کنیم؟ چند بار تشکر کنیم؟ با چه زبانی تشکر کنیم؟ احساس میکنیم بین قیمت هدیه و نوع تشکر رابطه هست. این خاطره رو هم چون مال یه معلم هست، شاید من شما شنیده باشید از من، یه بار دیگه میخوام بگم. ما سالها خونمون تو خیابون دماوند بود، یه مسجد خیلی فعال اونجا هست، مسجد خاتم الاوصیا، جای مقدس، خیلی مسجد قشنگی است. یه روزی داشتم میرفتم مسجد، یکی از دوستان معلم من رو دید، دیدم تمام چهره او رو غم گرفته. گفتم چته آقای فلانی؟ و حاج آقا الان از دکتر دارم میام. گفته که کلیهات خراب شده. گفتیم حالا چه کار باید بکنیم؟ گفته باید بری یه کلیه بخری. رفتیم بازار کلیه فروشه، آقا قلوه دونه چنده؟ حالا اون وقت میگفتم، الان نمیدونم 50-60 میلیون، بیشتر کمتر. اون وقت مثلا میگفت 5 میلیون. حقوق این معلم چقدر بود؟ چه میدونم 400,000 تومان مثلا. گوه هاجی خود ندارم، مستجرم، مقروزم، من چه کنم؟ حیات منم به همین کلیه مربوطه. من گفتم پیشنهاد میکنم یه متنی بنویس، تو یکی از روزنامه ها چاپ کن، از مردم کمک بخوا. متنشو الان من حفظ هستم که نوشت، فکر میکنم تو روزنامه همشهری چاپ کرد. متنش این بود: به نام خدا، برادران، خواهران، شهروندان، سلام. من یک معلم هستم، آینده بچه های شما به دست من است، کلیه هایم خراب شده، پول ندارم، آیا کسی هست یک کلیه مفتی به من بدهد؟ خیلیم خنددار بود این مرد. یک هفته گذشت، یک کسی زنگ زد: شما هم معلمه هستی؟ گو بله. گو آدرس بده، اومدم. آدرس گرفت و گو من میخوام کلیه‌مو بدم به شما. برای چی؟ این جواب رو داد.
گفت من صادقانه میگم زیر آسمان کسی رو بیش از معلم‌ها دوست ندارم، میخوام این کارو بکنم. رفتن آزمایش ها انجام شد و این آقای محترم کلیهشو به این برادر معلم داد و مدتی بستری بود و یه شب در مسجد از پسرش پرسیدم بابات چطوره؟ پسر گفت حاجی آقا این بابای من یه جوری شده. گفتم چه جور؟ او همش گریه میکنه. دیشب نصف شب با صدای گریه او ما بیدار شدیم. میپرسیم پدر جون باز کلیه درد گرفته؟ میگه نه. چرا گریه میکنی؟ میگه برای او کسی که این کلیه رو به من داده. چرا این کار رو کرد؟ بدون این که به من احتیاج داشته باشه، بدون این که از من توقع داشته باشه، فقط گفته چون دوستت دارم، عمر رو بیقرار کرده. این قصه ما و خدا همین قصه است. یک کلیه چقدر قیمت داره؟ بین قیمت هدیه و نوع تشکر رابطه است. و ششم، نوع تشکر را بر اساس رضایتمندی هدیه دهنده تنظیم می کنم. یعنی چی؟ اصلا ما برای تشکر از الفاظی استفاده می کنیم، همینا که گفتیم، متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، تنکیو، اوکی، ولی خود همین کلماتو فرق میگذاریم. با خود بچه‌ها، با بچه‌ها که هستن یک کلماتی رو به کار میبرن. با یه آیت اللهی اگر روبروش دارن میگن نه این شیخ ها خیلی این کلمات سانتیمانتال رو دوست ندارن. در انتخاب کلمه دقت میکنیم برای کی چه کلمه رو به کار ببریم. یا اگر با حرکت میخوام تشکر کنیم، خود بچه‌ها با هم این حرکت رو، ولی با مدیر مدرسه میگه نه این سبکه. فرق میگذاریم. یه مثال بزنم، همون دکتر جراحی که پسر من رو جراحی کرد پولش هم گرفته، تمام شده قصه. من به خانمم میگم حاج خانم یه وقتی بگیریم بریم از این آقای دکتر تشکر کنیم. حالا میخوام وقت بگیریم، به نظر شما چه وقتی مناسبه؟ شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، روز، شب؟ کمک کنید؟ چه وقتی مناسبه؟ صبحانه که میل کردین؟ دو شنبه؟ شنبه. این جواب خوبه. باید زنگ بزنیم مطب آقای دکتر مسعودی بفرمایید ما میخواستیم ازشون تشکر کنیم، ایشان چه وقتی را صلاح میدانند. خیلی ها میپرسن چرا تو این وقت ها باید نماز بخونیم؟ من اصلا دلم میخواد همه نمازها رو بذارم جمعه. چرا باید ملزم باشم از خوابم دست بردارم صبح بین طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید؟ برای چی؟ میگه او اینطوری دوست داره، نمیخوای نکن. بعد به خانمم میگم که خانم یه کادویی هم براش ببریم. کادو؟ احتیاج داره به اون کادو؟ نه، واسه 40 میلیون پول عمل جراحی گرفته به یه پارچه که نه احتیاج. این نشانه احتیاج اون نیست، نشانه معرفت منه. خب یه کادو چی ببریم؟ پارچه. چه پارچه؟ به نظر شما این پارچه خوبه؟ یه پارچه عمامه‌ای برای دکتر جراح چشم. هر کی اینو بشنوه میگه این خوله. یه تناسبی باید باشه. نه قاعدتاً باید ببینیم دکترها چه پارچه‌ای دوست دارن؟ مثلا راه راه دوست دارن، چارخونه دوست دارن، جنسش تیترون باشه. یعنی همش تو فکر من اینه که این کادوی من رو او بپسندد. نوع کلمه‌ای که به کار میبرم، نوع هدیه‌ای که میدهم، رضایتمندی. خیلی ها میپرسن چرا نماز رو به عربی بخونیم؟ چرا نماز رو به این شکل؟ الان من نمیخوام دولا و راست بشم، میخوام این شعر حافظ بخونم، این نماز من باشه. یکی از جواباش اینه، خدا که نیازی به تشکر ما نداره، ولی ازش میپرسیم پروردگارا همه هستی ما مال توه، تو چطور میپسندی؟ ما میخوام به درگاه تو بیایم تشکر کنیم، نیازی هم نداری. میفرمان من اینطوری دوست دارم، با دل پاک، با دست و روی شسته شده، با لباس مرتب، در یه جای پاک به سمت کعبه بیست، اول نیت کن، بعد الله اکبر صحیح عربی بگو، بعد اولین سوره کتاب مرا که مادر همه قرآن است، ام الکتاب، اونو بخوان، بعد یه سوره به انتخاب خودت بخوان، بعد رکوع کن. من اینطوری دوست دارم. خب چی گفتیم تا حالا؟ بفرمایید. میپرسن خود ادیان نمازهاشون با هم تفاوت داره، چرا؟ همینه؟ در بین کتابهای نمازی که به زبان فارسی نوشته شده الان 600 کتابه، از من بپرسن 10 تای بهترین های کتابهایی که این کتاب رو معرفی میکنم، طهارت روح، طهارت روح، مجموعه مطالب شهید مطهریست تو کتابهاش، چون ایشون کتابی به نام نماز نداشته. من و یه نفر دیگه نشستیم تمام کتاب‌های شهید مطهری رو نگاه کردیم، اصلا یه پاراگراف برای رکوع داشته، اینها رو تدوین کردیم شده این کتابه. فهرست کتاب رو که نگاه میکنید به این کلمه میرسید، شکل عبادت. تو زبان عربی یا تو زبان قرآن منسک یعنی شکل عبادت. و ارنا مناسکنا، حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل به خدا میگه خدای اصل عبادت که توی نهاد من هست، شکل عبادت رو تو به من بیاموز که اگر خود سر بخوام اقدام کنم به بیراه خواهم رفت، تو به من یاد بده چجور. این مال شکلش. اما چرا متنوع؟ مثلا مسیحی های جور، یهودی های جور، مشترکات داره شکل عبادات. شکل عبادات بقیه ادیان خیلی الان در دسترس ما نیست، مسیحی ها و یهودی ها نسبتاً است. یه استاد دانشگاهی است به نام دکتر محمد رضا رضوان طلب، این از معدود افرادی است که راجع به شکل عبادت ادیان دیگر تحقیق کرده. خیلی مشترکات داره، مشترکات داره. مثلا تو همه اونها اخلاص هست، تو همه اونها تعظیم هست، احساس کوچکی هست، ولی وقتهاش مثلا مختلفه. ما مثلا نماز صبح داریم، ظهر داریم، عصر داریم، مغرب داریم، عشا داریم، مثل که یهودی ها 3 وقت دارن از 5 وقت ما، ولی تو آلیاژش، اون ساختار عبادت های این 3 تا دینی که از بزرگترین ادیان هستن، مشترکات خیلی زیاد هست. منطقه حالا زبان نماز ما عربیست، زبان اونها مثلا عبریست، ولی مزامینی که درش هست، مثلا تشکر از نعمتهای خدا تو همه مناسک ادیان وجود داره، تعظیم در پیشگاه خدا که رکوع و سجده باشه. اگر میخواید دقیق تر جزئی تر به این 2 کتاب مراجعه کنید. خب هنوز ما روش نگفتیم، عنوان ما چی بود؟ شیوه های دعوت به نماز. اینا که توضیحات بود، شیوه چیه؟ شیوه اینه، ما میتوانیم با شمارش نعمتهای خدا و نمایش نعمتهای خدا این احساس را پرورش بدیم. امام خمینی چی به ما یاد داد؟ گفت بهترین مؤثرترین کار پرورش ریشه های فطری نماز است. خب یه ریشه فطری همین احساس سپاسگزاری. حال چه کار بکنیم پرورش پیدا کنه؟ دو تا کار: شمارش نعمت، نمایش نعمت. ممکنه یکی از دوستان از من بپرسه اینا رو از کجا آوردی؟ اون اولیش مال خود خداست. خداوند پیغام فرستاد برای موسی بن عمران: ای موسی، مردم را عاشق من کن. موسی بن عمران هم به جبرئیل گفت برو به خدا بگو بلد نیستم، شیوهش رو به من یاد بده. جبرئیل امین هم به آسمان پر کشید و برگشت اینو گفت: خدایت می فرماید نعمتهایم را بشمار، بندگانم عاشق می شوند. پس این طراحش خود خداست. منتها این هنر من و شماست در نعمت شماری. مثلا از دبیرهایی که خیلی تو این حوزه دستش پره دبیر زیسته. دبیر زیست تو همون مسجدی که ما زندگی میکردیم، خیابان دماوند، یه وقتی مسابقه اعلام شد به کسانی که 1000 نعمت را به شمارن جایزه میدهیم. اون وقتم ارزونترین ماشین جیان بود، بعد از جیان ماشین دیگه یادم نیست الان، شبیه پراید ما، اینو جایزه قرار دادن. این جایزه خیلی جایزه پروپیمونی بود. اینو تو مناطق همین شمال تهران این فراخوانشو پخش کردن: به کسانی که 1000 نعمت رو به شمارن جایزه میدهیم. جایزش هم یه ماشین بود. من که هر روز از سر کار میومدم خونه، پشت در خونه ما یه صفی از بچه ها هر کدوم یه دفتر دست گرفتن: حاجی آقا 10 تا نعمت بگو. دیدم عجب کاری کرده این مسجد، چند ده هزار دانش آموز رو تو فصل تابستان اینا رو برده تو ماجرای عشق بازی بدون اینکه خودشون بفهمن. فعلا اینا تو فکر اون ماشینه هستن که به اونها برسن. من از یکی از اون پسرها پرسیدم رشتت چیه؟ سال چندمه؟ گفتم کتاب زیست داری؟ گفت آره زیست دارم. گفتم 500 تا از نعمت ها تو کتاب زیسته. آقا یه بشکن زد و رفت و دو سه روز بعد من رو دید، گو آقا سید زدی به خال. مثلا ساختمان چشم رو گفته، خود ساختمان چشم ده ها و ده ها و ده ها نعمت توشه، فلان مویرک، فلان سلول، چی 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 چی. ما اگر بتوانیم راجع به بچه های چنین اقدامی بکنیم، به صورت خودجوش اونها رو ببریم به سمت شمارش نعمت ها و بعضی از نعمت ها رو برجسته کنیم، مثل همین نعمت چشم، مثل نعمت قلب، مثل نعمت گوش، مثل نعمت اعصاب، استخوان بندی، کبد، کلیه، همین که انسان رو قامت خودش می ایسته، چه می دونم. استاد عزیز بنده آجای قرائتی که من 40 و چند سال با هم هستیم، یه روز تو اتاقش نشسته بودم، یه کسی زنگ زد از اصفهان. آقای قرائتی هم گفت آقای فلانی چند ماهی از شما خبر ندارم. گفت به خدا مریضم، تو خونه خوابیدم. چی شده؟ گفت شاید باور نکنید، فنر پلک چشمم خراب شده. آقای قرائتی پرسید یعنی چی؟ گفت همین که میگم، دیگه این پلک در اختیار من نیست، افتاده است، بخوام جای رو ببینم اینطوری با دست باید این در رو وا کنم. سلام علیکم میفته با این حالتون چطور؟ دیروز ده و عرض شما روزه بودید، میفته با این. بعد گفت آقای قرائتی الان چند روزه 60 و چند سالمه، من به این فکر فرو رفتم که تو این 60 ساله هر چی جمع کردم، خونه و مغازه و چی و اینا، بدم یک پلک بگیرم. توی انگلستان نمیدونم کجا گفتن این عمل جراحی جانا. خواهش میکنم.
برگرده
ششم
هدیه دهنده.
من مثال زدیم، آقای عالی‌شاه یه هدیه به من داده، مثلا این موبایلو. خب من میخوام از این ایشون تشکر کنم. کلمه ای که کار میبرم ایشون باید بپسنده، نه من. من هر کلمه رو هدیه دهنده نوشتیم دیگه، بر مبنای رضایتمندی هدیه دهنده. یا مثلا با عمل میخوام این هر بله دیگه مهمی. من گیرنده هستم، دنبالی هستم. دکتره چه کلمه ای رو میپسنده؟ دکتر چه هدیه ای به من داده؟ چشم بچه مرا عمل کرده، این هدیه دکتر به منه. اون آقای نوه مرا از استخ، از کلمه میخوام بکار، یا میخوام بنویسم یه پیامک تو موبایل، میخوام دقت میکنم در انتخاب واژه ها، واژه ای که اصلا ممکنه اون آذری باشه. اگه من بلد باشم ترکی، این پیامک رو به زبان ترکی خیلی خوشش میاد، این کارو میکنم، این کارو میکنم. بله یه بحث مبسوطیه، من فقط یه جواب کوتاه عرض میکنم. خدا رحمت کند علامه محمد تقی جعفری رو، ایشون یکی از آثار شرح مثنوی است. مثنوی چند بیت شعر داره؟ 6000 و اندی. خب علامه جعفری آمده این 6000 بیت رو شرح کرده، چند جا هم نقد کرده، یعنی گفته این سخن مولوی درست نیست. یکی قصه موسی و شبانه که تو این کتابای درسی بچه هم تا چند سال پیش، قصه چیه؟ موسی بن عمران داشت میرفت و رسید به یه شبانی و دید این شبانه داره، همون که شما میفرمایید هر کی با زبانیه، با زبان خودش داره با خدا، ای خدایا تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. یعنی خدا رو جسم تصور کرده بود و داشت چارقت رو میخواست مثلا نوازش کنه. موسی بن عمران هم توضیح براش داد که این خدا نیست. از آسمان پیام اومد که ای موسی، نه برای چی تو دل بنده ما رو شکستی؟ تو برای وصل کرد. علامه جعفری میگه این غلطه، انبیا آمدن برای اصلاح فکر. شما از این پیغمبر رو گذاشتی کنار که این هر چور دلش میخواد، یه همون شکل عبادته. خدا رحمت کنه شهید بهشتی، میگه این بت پرستی که در سرزمین حجاز بوده از اینجا شروع شده. تاریخچه‌شو که نگاه میکنیم، اول زیارت خانه خدا بوده. خدا پرستان، یکتا پرستان میومدن طواف میکردن میرفتن به شهرهاشون، بعد آرام آرام از روی تبرک دل صافی داشتن، گفتن از مکه ما یه چیزی ببریم، یه چیزی که منتسب به مکه باشه. مثلا یه ریگی رو برمی داشتن، گفتن این ریگه مال سرزمین مکه است، اونا هم به عنوان تبرک. بعدها مدتی گذشته و گفتن اون ریگای رنگی، گای تو رودخونه میریم ما، ریگای مثلا بنفش، آبی، زرد، یا کنار دریا میریم اون صدف ها از اونها جمع میکنه. آرام آرام رفتن سراغ اون خوشگل تراش. چند سالی گذشت، یه شغلی در مکه درست شد که این سنگ ها رو میساختن به شکل های مختلف، تراش میدادن، خوشگل میکردن، میفروختن. این هم گذشت، این منجر شد به بت پرستی. یعنی طی یک زمانی چه میدونم 100 سال کمتر بیشتر، یعنی انسان اگه غافل بشه از نوع رابطه با خدا، شکل اون رابطه از غیر خدا بخواد بگیره یا سر خود بخواد بگیره، انبیا آمدن برای اصلاح همون. اصل ماده اصلیش تو ذات ما هست، اون شکلشو باید از خدا بیاموزیم. خدا میفرمه وضو بگیر، من از خودم بپرسم نه وضو برای چی، چه ربطی داره؟ ولی خدا میگه اول برو دست صورتت رو بشور. تو وضو هم باید نیت کنی، نیت جز ارکان شکل عبادت. خب بریم ادامه بدیم. شمارش نعمت، نمایش نعمت. من که سالهاست بازنشست شدم، فکر نمی کنم کسی به اندازه من در مدارس ایران درباره نماز سخنرانی کرده باشه. خیلی پیشنهاد می دادم اون وقتا که تو مدارس این کارا بشه، مدیرانم گوش نمی دادن. مدیر هزار جور گرفتاری داره، عنوان یک سخنران حالا یا یه پاکتی می دادن یا نمی دادن، ناقصه تموم می شد. استثناءً بعضی از مدارس به حرف من گوش می دادن. یه مدرسه در تهران وقتی من همین سخنرانی که برای شما می کنم انجام دادم، 2 ماه بعد گفتن ما یه نمایشگاهی داریم، شما بیاید بازدید. مدیر مدرسه اعلام کرده بود به دانش آموزان هر کسی یه نعمت خدا رو انتخاب کنه دربارش یه صفحه بنویسه. بچه ها می کارو کرده بودن، نصب کرده بودن توی سالن. ما رفتیم عجب، این مدیرم نگفته بود این راجب نمازه ها، فقط این احساس رو تحریک کرده بود. ما یه چنین کارهایی باید بود. این هم زمان میبره، با یه بار دوبار به بچه گفتن چه بکن چه نه، اون سرشت اون بچه که بر اساس خداگرایی خداپرستی هست باید شکل بگیره با فعالیت‌های ما. یه خاطره دیگه. یکی از شهرستان‌های استان فارس، داراب، یه روزی تمام وقت تمام شهر تعطیل کرده بودن برای نماز. همه جای شهر همایش نماز بود، بازاریان، دانشگاهیان، دانش آموزان، معلمان، انجمن اولیاء امور، چه هیاهویی بود تو دارا. ما هم از صبح زود شروع کردیم سخنرانی تا شد ساعت 4. رسیده بودیم به یه دبیرستان دخترانه، سخنرانی ما هم تمام شد و بلیط هواپیما داشتیم در شیراز باید می آمدیم. مدیر مدرسه گفت حاجی آقا تو رو خدا ما یه نمایشگاه داریم، شما بیا ببین. من پرسیدم راجب نمازه؟ گفت نه. گفتم پس من میترسم ماشین پنچر بشه دیر برسیم. التماس کرد، گفت تو رو خدا بیا ببین، به وزیر بگو ما چه کردیم. گفتیم خیلی خوب، چیکار هست؟ ما به دانش آموزان گفتیم با هر موضوعی که دوست دارید یه عکس بگیرید زیرش هم یه جمله بنویسید. 300 تا دانش آموز این کارو کرده با همون وسیله خودش. ما وارد سالن شدیم، یه سالن دبیرستانش خیلی بزرگ بود، دیدیم این عکس ها همطور نصب شده زیرش هم یه جمله است. عکس 10 رسیدیم، این مدیر مدرسه دید من دارم گریه میکنم. هرچی با عکس نگاه کرد دید گریه نداره، به من نگاه کرد و برای چی گریه میکنی؟ گفتم خانم این نمایشگاه نمازه، شما چطور نفهمیدی؟ اصلا دعوت به نماز همینه، تو یه حسی رو در این دانش آموز تحریک کردی. جمله ها رو بخون، همه جمله ها راجع به ستایش خدا بود. مثلا یه جوجه ای از تخم سر در آورده بود، نصفش تو تخمه بود، کلش اومده بود بیرون، این عکس گرفته بود. یا یه گلی داشته میشکفته، عکس گرفته بود. یه کشاورزی داشت شیر میدوشید از یه برهی، عکس گرفته بود. لایه های یه صخره کوه رو مثلا چند رنگ عکس گرفت، چه میدونم از چیزهای مختلف. جملات زیرش رو نگاه میکردی همش در ستایش خدا بود. ما به این میگیم تحریک یک احساس. زمان میبره البته، سلیقه لازم داره. ما چطور این کار را... یه کلمه هم حرف نماز نیست دوش، ولی اون بنیانهای زیرین گرایش به نماز رو این تقویت میکنه. حالا در کتاب آسمانی ما قرآن بیش از 1000 نعمت نام برده شده. اینو من و آقای قرائتی یه بار نشستیم نوشتیم، بیش از 1000 نعمت تو این کتاب آمده، نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی، نعمت‌های جسمی، نعمت‌های روحی، نعمت‌های دنیایی، نعمت‌های آخرتی، نعمت‌های فردی، نعمت‌های اجتماعی، نعمت‌های زمینی، نعمت‌های آسمانی. که خود این یه کار فوق العاده. من نمیگم شما یه کار شاقی انجام بدید، من میگم هر یک از ما تو کلاسش به تناسب رشته خودش ببینه برای این چه کار میتونه بکنه. اون وقت تو 114 سوره 4 سوره بیشتر نعمت شماری شده. میخوام شما کمک کنید اون 4 سوره رو بفرمایید. سوره های بلندتر، الرحمن، چی؟ واقعه. نه، نه اینکه تو واقعه نعمت شماری نباشه، به نسبت تو این 4 سوره بیشتره. نبأ نه، انعام، روم، نمل، الرحمن، انعام، روم، نمل. به نسبت در این 4 سوره نعمت شماری بیشتر شده. الان یه مثال، زمان نداریم، وای وای اصلا تموم شد، ما میخواستیم 3 تا جواب بدیم. الان تو این جمع کسی داریم بچه دو قلو داشته باشه؟ نداریم. بچه های دو قلو تربیتشون خیلی سخته از اون اول، مخصوصا بعضیشون خیلی همشکلن. مادره یه بچه رو دوبار شیر میده، یه بچه گرسنه میمونه، مریض میشن بچه ها. یه بچه رو دوبار دوا میده، بدنش یخ میکنه، اون بچه تو آتش تب میسوزه. بزرگتر میشن، میان تو کوچه، یه بچه شیطونی میکنه، کتکشو اون دیگری میخوره. میان تو مدرسه، به جای هم امتحان میدن. میان تو جامعه، یک گواهینامه رانندگی داره، اون نداره. چقدر مسائل، یعنی آدم ها مثل آجرهای این بنا نیستن همه یک اندازه. بعد قرآن میگه یکی از نعمتهای خدا همینه، و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. همین که شکل شما با هم فرق داره، لهجه شما فرق داره، یکی از نعمتهای خدا. وقت اینو ما باید بنشینیم باز کنیم. یعنی چی؟ اگه این نعمت نبود چه بر سر ما میامد؟ من یک شبی مهمان یک دندان پزشکی بودم، گفتم آقای دکتر دلم میخواد 20 نکته درباره ساختمان دهان و دندان برای من بگی. شون گفت برای چی میخواد؟ گفتم برای بحث نماز. گفت چه ربطی داره دهان و دندان؟ گفتم من نماز رو این طور میگم، نعمتهای خدا رو توضیح میدم، خودش میره تو فکر این که چه جور باید تشکر کنه. این دکترم گفت خیلی خوبه، بنویس نکته اول، چشمه های بزاق، اگه درست یادم باشه، چشمه های بزاق در دهان ما شبانه روزی 10 لیتر آب تولید می کنن، تا هم در هضم غذا به ما کمک کنه، هم در صحبت کردن. 10 لیتر از این دبه های سنیچ رو شما حساب بکنید، 10 لیتر خیلیه. حالا اگه این اختلال پیدا کنه، یعنی 10 لیتر بشه 12 لیتر یا بشه 8 لیتر، اصلا 2 لیتر کمه، یا باید به ژاپنیا بدیم یه مخزنی روی سر ما، نصب کنن، چجور پیچ کنن، بعد بیارن اینجا شیلنگش رو، مثلا آب قوم اگه باشه املاح داره، این گارانتی داره یا نه، شیرش رو چیکار بکنیم، قیافه زیم، شب میخوام بخوابیم به این طرف، اینو چیکارش؟ ما به اینا میگیم نمایش نعمت. یعنی یه جوری بگیم جگرش حال بیاد، بگیم حالا فهمیدم این بزاق یعنی چیه، حالا فهمیدم پلک چشم، ما به اینا میگیم نمایش نعمت. یا مثلا 2 لیتر اضافه باشه، این 10 لیتر بشه 12 لیتر، یه سطلی آویزون کن، آب دهانم بعد شکل میاد، آدم روش نمیشه، مثلا اینا یه هم میریزه بیرون، یه سطل آویزون کنیم که زشته، یه گونی مثلا دستمال کاغذی همراه خودمون ببریم، هی آبام میریزه، هی دستمال کاغذی ها حرم میشه. من همین قصه رو همین آب دهانو داشتم میگفتم، دیدم یه نفر داره گریه میکنه، دیدم چرا گریه، میشه یه دقیقه من حرف بزنم؟ بفرمایید. اومد تمام چشماش پر از اشک بود، گفت آقا سید اینا نمیفهمن براشون چی میگی، من مبتلا هستم میفهمم یعنی چی. فهمیدیم این مبتلا هست به همین مریضی. و 1000 نعمت تو قرآن اومده، مراجع به این نعمت رو مطالعه کنیم، نبودش رو توصیف کنیم. این نعمت مثلا قرآن میگه که خداوند روز را به پایان میبرد، به دنبال آن شب میآورد. حالا اگر روز همچنان ادامه پیدا کند، فمن یأتیکم باللیل، کی برای شما شب میاره یا شب ادامه پیدا کنه، و من یأتیکم بضیاء مبین، کی برای شما روز میاره؟ توصیف نعمتها، تشریح نعمتها خیلی خوشمزه، جذاب، که او بفهم مخاطب این نعمت اولا چقدر قیمت داره، بعد اگه نباشه تو زندگی من، مثلا نعمت حافظه دیگه از سن ماها مثلا 60-70 سال که میریم اونورتر هیچ چیزا یادمون میره، یا خدا نکنه آدرس خونم یادم بره. رحمت خدا به روح بلند حضرت امام، میفرمود از حرم حضرت معصومه داشتم میرفتم خونه، یه لحظه خدا حافظه رو از من گرفت، آدرس خونه خودم رو دیدم نمیدونم. بعد اینو خود حضرت امام فرموده، بعد یه مکسی کردم دیدم اسم خودمم که اسم من روح اللهه نمیدونم. خب تموم شد، زمان ما تموم شد، 2 حرف دیگه مانده، همه رو میخواستیم توی یک جلسه بزنیم، نشد. بجز قرآن یه حرف دیگه بزنیم، شمارش نعمتها، یکی از اسنادی که به ما کمک میکنه در مورد نعمتها دعای عرفه است. دعای عرفه، شب و روز عرفه مردم ایران به فکر هستن، آقای انصاریان برند و یا حاج منصور عرضی و نه ما، من وقتی که آموزش پرورش بودم میگفتم از 1-2 ماه قبل از دعای عرفه ما دانش آموز رو باید درگیر این دعا کنیم. این نعمتهایی که حسین ابن علی اونجا 1-1 شمرده، اینا رو از هم تفکیک کنیم، به دانش آموز بدیم برو راجبش مطالعه بکن. نعمت شماری تو دعای عرفه زیاده. یه جملهش اینه: ولو حاولت واجتهدت مدى الاعصار، اگر من تلاش کنم در طول زمان، والاحقاب، حتی چند قرن، لو عمرتها، اگر عمر من به چند قرن برسد، تلاش کنم چند صد سال، ان اؤدی شکر واحدت من انعمک، فقط شکر یکی از نعمتهای تو را به جا آورم، مستطعتو. ما این احساس را بتونیم به دانش آموز منتقل کنیم، این میشه نماز؟ نمیتوانم. الا به من نکل موجب علی، مگر تو بر من منت بگذاری. خب دیگه چی گفتیم؟ نمایش نعمت ها دیگه نمیرسیم، چند تا دعا و خداحافظ. پس 2 حرف دیگه مونده هنوز در این بحث، 2 احساس دیگر. اول گفتیم احساس سپاسگزاری، دوم احساس ستایشگری که نگفتیم، و سوم احساس پناهجویی. برای اون 2 هم ببینیم میشه در 1 جلسه، اگر نشد به هر شکلی شد. خدایا شیرینی بندگیت را به ما بچشان. خدایا آینده ما را خوشتر از حال و گذشته ما تقدیر بفرما. بچه هامون رو بهتر از خود ما تربیت بفرما. معلمان، مربیان، پدران، مادران که در تربیت ما سهم داشتن بر سفره احسانت مهمان بفرما. خدای همه بیماران، مخصوصا بیماران بدحال کرونایی رو شفای عاجل، کامل، مرحمت بفرما. پزشکان، پرستاران، کادر بیمارستان‌ها، عزیزانی که عاشقانه کمک‌های مؤمنانه می‌کنند، عزت مرحمت بفرما. به روان پاک شهیدان صلوات بفرست. دو جلسه دیگه تقدیم میکنم.
تشکر میکنم استاد ارجمند مجاهد بهشتی و حضرت شد از فرمایشاتشون واسه صلوات محمد و آل محمد.